مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی وبیدل عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
مقامات ولایت فاریاب میگویند امنیت در مسیر شاهراه نمبر یک تامین شده است. برخی اعضای مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های قشتپه و درزاب ولایت جوزجان ابراز نگرانی کردند. 5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر در اثر انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات ولایت فاریاب میگویند امنیت در مسیر شاهراه نمبر یک تامین شده است. محمد همایون فوزی والی فاریاب امروز در یک نشست خبری گفت برای تامین امنیت این شاهراه در ولسوالی‌های خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و دولت آباد حدود 60 قریه از وجود شورشیان طالب تصفیه شده است.
تبریک میگم که بندش را که باعث اذیت رفت آمد مردم بود، امروز بروی همه مردم فاریاب باز شده. هر کس میتونه به خاطر نوروزی، به خاطر رفت آمدشان، تجارتشان و کارهای دیگه که خواهند رفت آمد کنن بدون تشویش اینا رفت آمد بکنن.
شاهراه نمبر یک که فاریاب را با ولایات بلخ و بادغیس وصل می کند تا اکنون نسبت ناامنی چندین بار مسدود شده است. برخی اعضای مشتان و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های قشتپه و درزاب ولایت جوزجان ابراز نگرانی کردند. نبیه مصطفی زاده یکی از این سناتوران در نشست عمومی امروز مشتان و جرگه افغانستان گفت
ولسوالی های قشتپه و درزاب امنیتش بسیار خراب است. همه مهاجر، همه دربدر، کسایی که کار میکنه، همه گیشان در سطح شهر شبرغان آمدن.
این اعضای مشران جرگه همچنان از حکومت خواستند به امنیت این ولسوالی ها توجه کرده به حل مشکلات مردم رسیدگی کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل فرد مهاجم کشته شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
ساعت 11:15 قبل از ظهر امروز یک فرد مهاجم بالای مکتب خصوصی به نام دانش کوثر در او توسط بم دستی تهاجم میکنه که در اثر انفجار بم دستی خودش کشته میشه، یک نفر دیگر زخمی میکنه.
آقای رحیمی در مورد هویت فرد مهاجم جزئیات ارائه نکرده اما گفته تحقیقات در زمینه ادامه دارد. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند برای جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت در این ولایت یک کمیسیون ایجاد شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این مورد گفت هیئت بررسی ساعت آمک که نمایندگان ادارات مختلف به شمول ادارات کشفی و امنیتی در آن سهم دارند عملاً کار میکنند تا در شهر جلال آباد و ولسوالی ها از عرضه ادویه تاریخ گذشته و بی کیفیت جلوگیری کنند. در این جریان برخی دواخانه ها مسدود شده و مقدار ادویه نیز ضبط شده است. قبل از این باشندگان ولایت ننگرهار شکایت داشتند که فروش ادویه بی کیفیت در این ولایت افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر امروز در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات میگویند تیراندازی شدید بین این دو همسایه دارای اسلحه اتمی در این منطقه صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند دیروز در نتیجه انداخت توپچی نیروهای هند بر منطقه تحت کنترل پاکستان در کشمیر 9 تن کشته شدند. هند و پاکستان مانند گذشته همدیگر را با آغاز تیراندازی متهم کردند. در حالی که رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه دارد، از صدها مورد تخلف در مراکز رایدهی گزارش داده شده است. گولوس، یک نهاد مستقل نظارت از انتخابات، 1764 مورد بی‌نظمی به شمول گذاشتن صندوق‌های رایدهی در خارج از محدوده کمره‌های ناظر و ممانعت از کار ناظران را برشمرده است. نیکلای بولایوف، معاون کمیسیون انتخابات روسیه، امروز در یک کنفرانس خبری گفت همکاران، بر اساس معلوماتی که اکنون رسیده است، تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز اشتراک مردم در انتخابات اندک کمتر از 35% بود. باید بگویم که نسبت به انتخابات سال 2012 میلادی افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. انتخابات روسیه در حال صورت می‌گیرد که روابط بین مسکو و لندن روی مسمومیت یک جاسوس دو جانبه روسی در بریتانیا به شدت با تنش‌های مواجه است و ایالات متحده آمریکا 15 مارس تحریم‌های تازه را بر روسیه وضع کرد. این در حال است که کیف اعلان کرده است که صرف به دیپلماتان روسی اجازه می‌دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه رای دهند. در خارج از تأسیسات دولتی روسیه در اوکراین تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. پلیس اوکراین از سفارت روسیه در کیف و کنسولگری این کشور در شهر اودسا حفاظت می‌کند. روسیه حکومت اوکراین را به تخطی از اصول بین‌المللی متهم کرده است. میلیون‌ها روسی در اوکراین زندگی می‌کنند ولی معلوم نیست چه تعداد برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نام نویسی کردند. نیروهای سوریایی که ترکیه از آنها حمایت می کند مرکز شهر افرین در سوریه را تصرف کردند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می نویسد که گفته است نیروهای اردوی سوریه آزاد به حمایت اردوی ترکیه صبح امروز کنترل کامل مرکز شهر افرین را در دست گرفتند. انقره نیروهای کرد سوریایی در منطقه افرین همسرحد با ترکیه را به خاطر ارتباط آنها با شورشیان کرد در داخل ترکیه تروریست می شمارد. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است تخمین می شود که از چهارشنبه به این سو 250 هزار باشنده این منطقه مجبور به فرار شدند. و خبر آخر این که اردوی اسرائیل یک تونل را تخریب کرد که توسط جنگجویان حماس در نوار غزه برای اجرای حملات در آن سوی سرحد با اسرائیل ساخته شده بود. جاناتان کونریکوس و خبرنگاران گفته است نیروهای اسرائیل از سرحد عبور نکردند، اما از یک شیوه جدید برای تخریب این تونل استفاده شده است. حماس تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. اسرائیل از سال 2005 میلادی از نوار غزه خارج شد ولی هنوز هم از سرحدات زمینی و بحریان به شدت کنترل می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله تشکر که با ما هستید و این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این مجله خبری شامگاهی. سفیر امریکا در کابل میگوید که طرح صلح حکومت افغانستان جامع است و طالبان مسلح باید به آن پاسخ مثبت دهند.
وی میگوید ما باور داریم که پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی جامع و همه جانبه بود. اگر طالبان واقعا میخواهند که صلح نمایند، پس این پیشنهاد خوب برای مذاکرات است.
هیئت اداری مشتان جرگی افغانستان میگوید اکنون فرصت آن فرا رسیده تا پاکستان در مورد صلح افغانستان همکاری نماید.
بلکه غاتره خبره بلپاره دوی آرکی چه دوی مونږ سره آماده اوسی چې د صلح لپاره مونږ سره همکاری وکړي.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان سبب شده است تا در سیاست خارجی اش تغییر وارد کند.
توقعی از این رو بلخصوص بازدی که یعنی اینا را در لسپ نزدیک به سیاست انداختن. پاکستان وادر به این شده که بازی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنند.
برخی اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه‌های تروریستی در تلاش اینند تا با افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخش‌آباد شوند.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شده از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده. این همه جنگا و تهدیدات هم سببش نمیگشته. مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این مجله خبری شامگاهی گرد آورده ایم. با ما باشید. سفارت امریکا در کابل میگوید که طرح صلح حکومت افغانستان جامع است و طالبان مسلح باید به آن پاسخ مثبت دهند. جان باس سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان روز یک شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که امریکا و دیگر کشورهای جهان از بسته پیشنهادی صلح رئیس جمهور غنی حمایت کردند و همچنان مبارزه با تروریسم را مهم میداند و میگوید که پاکستان در این زمینه باید اقدامات بیشتری را روی دست گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که طالبان مسلح تا هنوز به طرح صلح حکومت افغانستان پاسخ روشن ارائه نکردند، سفیر امریکا در کابل میگوید که گروه طالبان باید به این خواست لبیک بگوید. جان باس سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که افغانها منتظر پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح حکومت افغانستانند و این گروه باید به مذاکرات صلح حاضر شود. آقای باس روز یک شنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در این باره گفت:
We believe that President Ghani's
وی میگوید ما باور داریم که پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل جامع و همه جانبه بود. اگر طالبان واقعا میخواهند که صلح نمایند، پس این پیشنهاد خوب برای مذاکرات است. وی میگوید که ایالات متحده از طرح صلح حکومت افغانستان پشتیبانی کرده و کشورهای دیگر نیز این طرح را همه جانبه خواندند. سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید در نشست تاشکند که قرار است در 26 ماه جاری میلادی با اشتراک نماینده های ده ها کشور منطقه و جهان در ازبکستان برگزار گردد، بار دیگر این خواست از طالبان مطرح خواهد شد که به میز مذاکره حاضر شوند. با گفته سفیر امریکا در کابل، ایالات متحده در همه بخش ها حامی حکومت افغانستان است و در این زمینه به همکاریش ادامه می دهد. جان باس همچنان می گوید که پاکستان در این اواخر در امر مبارزه با تروریسم اقدامات داشته، اما با گفته وی این کافی نبوده و باید کارهای بیشتری را انجام دهد.
A key piece of our strategy is
وی می گوید بخش مهم از استراتژی ما این است که پاکستان مشکل وابسته به تروریسم را در خاکش مهار کند. آنان در این اواخر اقدامات و همکاری در این زمینه داشتند، اما این برای ما و حکومت افغانستان کفایت نمی کند. گروه طالبان پیش از نشست دوم پروسه کابل که محمد اشرف غنی در آن گفتگوهای بی قید و شرط را با طالبان مسلح مطرح کرد، خواستار مذاکره با امریکا شده بود. اما مقامات امریکایی گفتند که طرف صلح با طالبان مسلح حکومت افغانستان است، نه ایالات متحده امریکا. بر علاوه امریکا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان به شمول پاکستان از طرح صلح حکومت افغانستان پشتیبانی کرده و طالبان را تشویق کردند تا به جای جنگ راه صلح را در پیش گیرند.
هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید در کنار گفتگو جدیت در برابر پاکستان نیز باید در نظر گرفته شود. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه در صحبت با رادیو آزادی میگوید فشارهای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده است تا این کشور گفتگو با افغانستان را اولویت دهد. نظیفه محبوبی در این مورد با جزئیات بیشتر از کابل گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان میگوید به درازا کشیده شدن روابط پرتنش کابل اسلام آباد و فشارها بر پاکستان سبب شده است تا آن کشور به مرحله انجام گفتگو با افغانستان نزدیک گردد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در یک زمان مهم از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده و ممکن آن کشور از بهر این که اکنون زیر فشارهای داخلی و جهانی قرار دارد حاضر به همکاری در پیوند به تامین صلح و ثبات افغانستان گردد.
فکر میکنم که گاهی در صحبت با کارگیری از الفاظ تون نیاز است و اما گاهی هم نرمش باید در الفاظ وجود داشته باشد. از بحران که اسلام آباد را مجبور سازیم تا در بحث گفتگوهای صلح با ما همکاری کند، باید از الفاظ نرم کار گرفت. در گذشته از جدیت کار گرفتیم و حالا نیاز است که از نرمش در سیاست کار گیریم و در صورتی که باز هم تاثیر نداشت، جدیت را باید همچنان نگه داشت.
این گفته ها در حال مطرح میگردد که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای انجام گفتگوها میان دو کشور به کابل سفر کند. پیش از این رئیس جمهور غنی پیوسته گفته بود است که گفتگوهای صلح را در دو مرحله به پیش خواهد برد. گفتگو با پاکستان و پس از آن مذاکره با گروه طالبان. ریاست جمهوری بار دیگر در حال خواستار مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان از آن کشور خواهد شد که رئیس جمهور غنی نزدیک به دو هفته پیش به آن کشور و گروه طالبان انجام گفتگوهای صلح را پیشنهاد کرده بود است. اینکه پاکستان به دعوت حکومت افغانستان چه پاسخی خواهد داشت تا کنون آن کشور موقفش را در این زمینه روشن نساخته است. اما پیش از این مقام های افغان بارها سفر به پاکستان به دعوت اسلام آباد را نادیده گرفته بودند. وزارت خارجه پاکستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید به زودی در این باره موضعش را روشن میسازد. در این میان شماری از نمایندگان در ولسی جرگه دیدگاه های گوناگونی در پیوند به سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان دارند. اکبر استانگزه یکی از این نمایندگان در این باره میگوید
پاکستان در 14 سال گذشته وعده های بسیار کرده، اما ما اعتمادی که افغانستان به آن کشور داشت از بین رفته است، زیرا پاکستان یک بار هم به وعده هایش وفادار نبوده است.
نادرشاه بهرامی یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه است که درباره تاثیرگذاری سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان چنین دیدگاهی دارد.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیرد در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم، این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
با این همه عبدالرؤوف جرأت، یکی از آگاهان روابط بین الملل، میگوید همان گونه که پیشنهاد حکومت افغانستان برای انجام گفتگو با طالبان با استقبال جامعه جهانی روبرو شد، گفتگو میان کابل و اسلام آباد را نیز میشود چنین پیش بینی کرد. اما به گفته جرأت، پاکستان باید بداند که عدم همکاری این کشور این بار عکس العمل های تند از سوی جامعه جهانی را نیز به همراه خواهد داشت.
با این حال شماره از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند با فشارهایی که بر پاکستان وارد شده اکنون ممکن این کشور آماده همکاری صادقانه در پیوند به صلح افغانستان شده باشد. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با مشتاق رحیم، یکی از این کارشناسان سیاسی، گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده است که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان تا چه پیمانه به پروسه صلح این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
بعد از فشارهایی که بعد از 21 اگست و چیزی هم پیش از او در سر پاکستان از طرف جامعه جهانی و از طرف حکومت افغانستان وارد شده، توقع از این رو بلخصوص بعد از اینکه یعنی FATF اینا را در لست نزدیک به CIA را گری لست انداختن، پاکستان وادار به این شده که بعضی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنن. دلیلش این است که اینا دیدن که نه تنها امریکا و افغانستان بلکه دیگر جامعه جهانی هم که به شمول چین شاید در بعض موارد که از اینا کمک کرده نتانه. این فشار ها اینقدر زیاد شده که پاکستان فکر نکنم دیگه تحمل از اینا داره که این ادامه پیدا کنه. بنابراین پاکستان فکر میکنم که شاید برای همکاری حاضر شده باشد.
یعنی تلاش همسویی با حکومت افغانستان در نتیجه فشارها داره، میکوشه که باید پایان داده شود به این پدیده.
کاملا پاکستان اگر یک طرف قضاوت شود شاید قربانی پیروز نباشه، اما او مردمایی که او قدر زیاد پاکستان در جامعه خود بر از اونا اهمیت شهروند در جوال نمیده اونا قربانی پیروز شدن و این همکاریشان کاملا بنابرای است اینا تحت فشارها قرار گرفتن. وقتی که اینا کابل میاین و به پیشنهاد یا به دعوت رئیس جمهور افغانستان میاین کلش زور میشه. قدمه ابتدایی است و اینا کوشش خواهد کرد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی را در پروسه های مذاکرات و نشست ها و مجالس مشروف بسازه و همچنان خود از فشارها نشاط بکنه. مسئله اساسی است که تا کدام جای حکومت افغانستان و جامعه جهانی را حکومت افغانستان قانع نگاه میکنه که پاکستان را وادار بسازیم که فشار سر جاری باشه تا وقتی که اینا همکاری های بسیار مشخص را در پروسه صلح و ثبات افغانستان بکنن.
بله، در کنار پاکستان حالا طالبا حامیای منطقه‌ای خود هم دارن. فکر میکنین که بر حکومت افغانستان چی است که باید در کنار پاکستان چقدر دیگه بتونه یک مدیریت درست بتونه، حداقل تلاش‌های دیپلماتیک خود سیاسی خود تا باشه که اونمو کشورهای دیگر در کنار پاکستان قانع بسازه که از حمایت تروریسم در قبال افغانستان دست بردارن تا نباشه روز دردسرساز شوه مثل پاکستان بر افغانستان و کشورهای دیگه هم.
قدم اول خوب در جنگ و بالخصوص در جنگای چریکی ضرورت به کمک جغرافیایی می باشه و کمک جغرافیایی پاکستان که پناهگاه ها برای مخالفین میتن بسیار حیاتی است و اگر پاکستان دست نیوردار از کمک به بانی گروه ها فکر نکنم بانی شکلی که فعلا است مخالفین دوام داده بتانند.
مصاحبه مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اقدامات اخیر پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه های تروریستی در تلاش اینند تا با افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخش‌آباد شوند. نصرت پارسا در این مورد با جزئیات از کابل گزارش دارد.
شماره از اعضای شورای ولایتی فرا افزایش نامنی‌ها در این ولایت را به بند بخش آباد نسبت می‌دهند. باور این اعضای شورای ولایتی این است که برخی حرکات به خصوص ایران در تلاشند تا با افزایش ناامنی مانع ساخت این بند شوند. دادالا قانه عضو شورای ولایتی فراه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از زمانی که رئیس جمهور ایران گفته است در برابر بندهای آب افغانستان بی تفاوت نخواهند ماند، ناامنی در این ولایت افزایش یافته است.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شده از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده است. این همه جنگا و تهدیدات هم سببش همه گشته. مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلگیشان بسیج هستن و را میخواین حمایت کنن.
برای گرفتن نظر سفارت ایران در این باره موفق به برقراری تماس با این سفارت نشدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تابستان سال جاری در نشست گرد و غبار در تهران که با اشتراک نمایندگان 34 کشور جهان به شمول افغانستان برگزار شده بود گفته است تهران نمیتواند در برابر ساخت بندها مانند بند کجکی، کمالخان، سلما و بندهای دیگر بی تفاوت بماند. بند کمالخان یکی از بندها در غرب افغانستان است که به گفته دادالله قانی عضو شورای ولایتی فراه در صورت ساخت این بند از رفتن آب این کشور به ایران جلوگیری خواهد شد. فراه در هفته های اخیر شاهد ناآرامی هایی بوده است که هفته پیش در یک مورد ولسوالی اناردره برای چند ساعت به تصرف طالبان درآمد و همچنان پیشتر از آن شمار از نیروهای نظامی افغان در ولسوالی بالا بلوک در یک حمله طالبان کشته شدند. بند بخش‌آباد هم در ولسوالی بالا بلوک و در حدود 200 کیلومتری مرکز ولایت فراه واقع است، جایی که فعالیت مخالفان مسلح دولت در آن محسوس است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار دیزاین تفصیلی این بند تا حدود 80% به پیش رفته است. محمد آصف غفوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان تلاش میکند تا به زودی کار ساخت این بند را آغاز کند. آقای غفوری هرچند از تهدید ایران در برابر این بند اظهار بیخبری میکند، اما میگوید در صورت ادامه ناامنی ها روند ساخت بند بخش‌آباد متاثر خواهد شد.
تهدید مستقیمی که از جانب کدام شخص یا گروه مشخصا برای ما گزارش شده باشه هنوز گزارش نشده، اما ناامنی های عمومی که در ولایت وجود داره بدون شک روی پروژه زیربنایی ولایت تاثیر میگذاره و شما میفهمید که بند بخش‌آباد هم یکی از پروژه‌های زیربنایی افغانستان در مو ولایت است که در صورتی که ناامنی‌ها گسترش پیدا بکنه این پروژه هم متاثر میشه.
پیش از این هم برخی از شورای ولایتی فرا و آصف ننگ والی سابق فرا ادعا کرده بودند که ایران تلاش میکند مانع ساخت بند بخش‌آباد شود، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درباره ادعاها مبنی بر تهدید ایران علیه این بند اطلاعی در دست ندارد، اما وی تاکید کرد که نیروهای دولتی به شدت تلاش می‌کنند تا جلوی فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت در این ولایت را بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت تخار از احداث 950 جری باغ در سال جدید از طرف برنامه ترویج باغداری در سطح آن ولایت خبر می‌دهند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از تخار گزارش می‌دهد.
در سال جدید در سطح ولایت تخار در مساحت 950 جری زمین باغ‌های مسمر و غیر مسمر احداث می‌گردد. مسئولان اداره زراعت و مالداری تخار می‌گویند که در بهار سال جدید این اداره در ولسوالی های فرخار، ورسج، ینگی قلعه، دشتی قلعه، بنگی، رستاق، چاب، خوجباهودین، در قد اشکمش، کلفگان، خوجغار و در مرکز این ولایت با هماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در مساحت 950 جریب زمین باغهای انواع میوه‌جات و علاوه بر آن در مساحت 250 جریب زمین باغهای پسته احداث میکنند و روند کمپاین نهالشانی را شروع کردند. انجینیر محمد سالم سایی رئیس زراعت و مالداری تخار در این خصوص به رادیو آزادی گفت
نو درختی را که حالا ما کشت میکنیم نو درخت ترکی هست که با سیستم پیشرفته ای که امروز تکنولوژی زراعتی را چیز میکنه به حساب از اون کار میگیره، سیستم لایرینگ است که این باعث میشه که قد نبات نسبتا پخشتر و سطح حاصل هم بیشتر باشه.
از سوی هم مسئولان هماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور میگویند که این باغ ها با همکاری 70% این پروژه احداث میشوند و علاوه بر آن برای مدت 3 سال در خصوص باغداری همراه باغداران کمک و همکاری میکنند. محمد غلام ملاخل اما هنگ کننده پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در زون شمال شرق در رابطه گفت
به شکل میاری شانده میشه و حفظ و مراقبت از این تا 3 سال به شکل فری از طریق کارمندان تکنیکی ما صورت میگیره که در کنترل امراض و آفات و آبیاری و با سیستم های مدرن دیگه باغداری است این به شکل نرمال پیش میره. سالهای قبل ما نزدیک به 5000 جریب باغای مختلف نویره در ولایت تخار احداث کردیم. این ابزود با اونا شدن در پالوی ازی ما برنامه باغای پیسته هم داریم.
از جانب دیگر برخی از باغداران تخار میگن که با همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری زمین های بی حاصلشان به باغهای مسمر و معیاری تبدیل شده و همساله بخش بزرگ میوه تازه این ولایت را فراهم می نمایند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و در مطلب مربوط به رویدادهای جهان میشنوید که انتظار می رود شاهزاده سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ببیند. موضوع دیدار دونالد ترامپ با محمد بن سلمان، مبارزه علیه گسترش نفوذ ایران در شرق میانه و منطقه، مسئله تغییرات فرهنگی و سیاسی در عربستان سعودی و منازعه بین قطر و کشورهای ائتلاف برابری عربستان سعودی می باشد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم مان می کند.
رئیس جمهور امریکا و ولیعهد عربستان سعودی قرار است روی استراتژی ها علیه نفوذ ایران در شرق میانه و منطقه خلیج گفتگو کنند. محمد بن سلمان حدود 10 ماه پیش در ریاض از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا استقبال گرم کرد و به نظر می رسد که هر دو با هم روابط نزدیک دارند. ایران از اوسی های شیعه مذهب پشتیبانی می کند و سعودی از سنی های حمایت می کند که با رژیم اوسی ها در یمن می جنگند. ایران اتهامات را رد می کند که گویا این کشور به شورشان سلاح و تجهیزات کمک می کند. ایالات متحده امریکا و سعودی ها اسناد را می نمایند که ثبوت می کند ایران برای شورشیان حوثی راکت های را فراهم کرده و آنها این راکت ها را بر خاک عربستان سعودی پرتاب می نمایند. رئیس جمهور امریکا و شاهزاده و ولیعهد عربستان سعودی شاید روی اختلاف بین قطر و کشورهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی نیز بحث و گفتگو کنند. این ائتلاف قطر را با تمویل تروریسم منطقه‌ای و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کند، اتهام‌هایی که قطری‌ها آن را رد می‌کنند. محمد بن سلمان در ماه جون سال 2017 میلادی توسط پدرش شاه سلمان به حیث ولیعهد تعیین شد. او وزیر دفاع عربستان سعودی بوده و به حیث معاون صدر اعظم این کشور هم تعیین شده است.
و همچنان گزارش دیگر خارجی ما نشان می‌دهد که نیروها با حمایت ترکیه کنترل شهر افرین را در شمال سوریه به طور کامل تصرف کردند. انقره و ناظران جنگ در افرین روز یکشنبه این مطلب را بیان کردند. از اشغال افرین تقریبا دو ماه پس از این که ترکیه حمله به هدف تصرف این منطقه را آغاز کرد خبر داده می‌شود. باز هم مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری های بین الملل را در این مورد تقدیم می‌کند.
عساکر ترکی و شورشیان متحد سوریایی آن کنترل کامل مرکز شهر افرین را به دست گرفتند. افرین منطقه در شمال سوریه است که از سه طرف با ترکیه هم مرز است. رئیس جمهور ترکیه در اشاره به شورشیان سوریایی که از سوی انقره حمایت می شوند گفت واحدهای اردوی آزاد سوریه به حمایت اردوی ترکیه صبح روز یکشنبه مرکز شهر افرین را کاملا به دست گرفتند. رجب طیب اردوغان افزود عملیات برای پاکسازی افرین از وجود ماین های جاسازی شده در منطقه ادامه دارد. اردوی ترکیه در تویتر خود می گوید قوای متحد آنها کنترل منطقه را به دست گرفته، جنگجویان کرد را که پیش از آن در منطقه تسلط داشتند از آنجا مجبور و فرار نمودند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه تایید نمود که در افرین قدرت از دست نیروهای کرد گرفته شده است. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان نظارت از جنگ سوریه گفت شورشیان متحد ترکیه مجسمه قدیمی شهر را پایین کردند که سمبول مقاومت کردها پنداشته می شد. او به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت در روزهای اخیر هزاران تن از باشندگان این منطقه مجبور به فرار شدند. و گفته ای سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه نیروهای ترکیه و متحدین آن در جریان شب داخل منطقه شدند. ترکیه عملیات نظامی در منطقه افرین را در 20 ماه جنوری امسال آغاز کرد و یک جبهه جدید را در جنگ داخلی سوریه باز نمود، جنگی که در 8 سال خود قرار دارد. تخمین ها از سوی ناظران آکی از آنند که حدود 250 هزار نفر از روز 4 شنبه به این سو شهر افرین را ترک کردند. تا کنون کردهای سوریه در این مورد چیزی نگفتند. انقره نیروهای کرد سوریایی افرین یعنی واحدهای حفاظت از مردم کرد را به خاطر ارتباط آنها با شورشیان کرد در داخل ترکیه سازمان توریستی می شمارد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و از جناب همکار تکنیکی موبایل العبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمتتان حضور مییابند، همه ایتان را به خداوند منان میسپاریم. تا بعد، بدرود.